مجوه دیگه، همون جوی که توضیح دادیم از اول، اونم که 9000 تاست، اونم که باز یک بخشش سهمیه است. 19 جور سهمیه داریم، بذار کنار میشه 5000 تا، میشه 6000 تا، یه عدد دیگه. آقا با این رتبه تو به این عدد هر جور حساب کنی نمیخوره. پس الان مسئله اصلی تو چیه؟ اینه که چی دوست داری؟ بعد طرف میگه که آقا من پزشکی دوست دارم یا پزشکی استعداد دارم. آقا جون هر انسان علل اغلب طبق همه مطالعات عصب شناسی و استعداد شناسی اینا اقلا 4 تا استعداد داره. حالا استعداد یه که تو فکر میکنی پزشکیه، استعداد تو فکر میکنی این است که بوی الکل دوست داری، خب 3 تا استعداد دیگه هم داری. یا تشریف بر استعداد دوم، استعداد دوم پرستاریه، خیلی خب برو سوم استعداد داروسازیه، باشه برو استعداد چهارمت دیگه. آقا نمیشه که در عربستان تو فکر کنی که من میخوام جنگل داری بخونم. اینجا عربستانه، تو این عربستان نمیشه جنگل داری خون درشت کرد. 3500 تا جمعاً پزشکی قبول میکنه، 5000 تا جمعاً کل رشته های پزشکی میپذیره، تکلیف تو روشنه، بریز دور این رویا رو. ضمناً سال دیگه هم واسی از یک رتبه موبایل، از یک شماره موبایل نمیرسی به 1500. دروغ میگن، 200 میلیون تومان هم ازت پول میگیرن، دوباره دروغ میگن، نمیشه، همچی چیزی نمیشه. الان لاتاری آمریکا بخوای قبول شی، برنده شی، از کنکور پزشکی ایران اقلا دو برابر شانسش بیشتره، اقلا. خب بفهم که این رویاست، که این مفته. اون پدر مادری که تو سر بچه میزنی میگی که دخترمو چرا قبول شد، تو چرا قبول نمیشی، شما از استعداد هیچی نمیدونی، شما از زمنان پول هیچی نمیدونی، زمنان از سهمیه هیچی نمیدونی، زمنان از سوالات سخت کنکور هیچی نمیدونی، شما بچه داری نابود میکنی. دست بردار، برید تشریف ببرید استعداد چهارم به جای استعداد اولتون که فهم میکنید پزشکیه. این جنگلداری تو عربستان خوندنه برای تو، پاشو برو استعداد چهارم. توی قطب جنوب نمیشه یخچال فروخ، اینجا دیگه نداره، این استعدادو نداره، این ظرفیت دیگه وجود نداره. اینا هم که به تو میگن داره، میخوان ازت پول بگیرن، میخوان کاسبی کنن. اینو بفهم. خیلی خوب، حالا راهکار چیه؟ راهکار این است که شما بری بررسی کنی، در وهله اول بفهمی که آقا جون تو این 14 15 سال استعدادت چی بود. استعداد چهارمه، اولی که پزشکی همه قطعی، خب چهارمه چیه؟ بالاخره سومه چیه؟ اون قطعی ها رو بذاریم کنار، اینو بفهمی. دوم بدانی که اگر دنبال این استعداد رفتی، از چه مسیر دومی، از چه بخش دومی میتونی توش مهارت کسب کنی. اگر الان استعداد چهارمت هم گرافیکه، اگه هیچ زمینه مهارت شغلی نداری نرو، چون باز یک لیسانس گرافیک الکی سرکاری،
جایی یکی دیگر هم شاید گرفته باشی
که شاید مهارت شغلی بتونه کسب کنه، شاید بتونه با نتورکینگش یک ارتباطی برقرار کنه، تو شبکه شغلیش ارتباطی برقرار کنه. خب همه اینا نیست، اون بازار آزاد اون بیرون هست، یه بازار آزادی هست که اگه امروز، من هفته پیش سوار اسنپ شدم، گفتم چی خوندی؟ گفت فوق لیسانس. گفتم کجا خوندی؟ گفت شریف. گفتم چی خوندی؟ گفت عمران. گفتم چرا اسنپ کار میکنی؟ گفت ماهی 13 تومن درآمدمه با لیسانس فوق لیسانس عمران شریف، یا باید برم آمریکا یا اینجا در نمیاد 13. ترجمه فرمایید، تکلیف روشنه. رفتم توی مغازه، طرف میگه که پشت اون چیز نشست، ساندویچ فروشیه پشت اون
صندوق
نشست، میگه دکتر به حرفات ادامه بده. میگم که چیه فوق لیسانسی؟ گواره. گفتم چی خوندی؟ علم و صنعت. چی خوندی؟ مکانیک. گفتم عزیزم تو اگه مکانیک علم و صنعت نخونده بودی، از دیپلم اومدی بودی همین ساندویچیه، الان به جای پشت دخل صاحب ساندویچی بودی، ولی الان پشت دخلی. زمین اگه دکترا بگیری باید تمیز کنی این زمینو، دیگه پشت دخلم نمیذارنت، چون تو 20 سال از مهارت آموزیت گذشته، هیچی بلد نیستی. با دکترای فیزیک فوق دکترای فیزیک فردوسی، یا تو حجم زیادی تئوری بلدی درست تو فیزیک، تو ساینس، که خب جایی نیست توی مملکت که این تئوری تو استفاده بشه، یه حقوقی بهت بدن این تئوری رو استفاده کنی، یا با این جارو کشیدن ساندویچی هم بلد نیستی توی این لحظه. یه عده میگن که تو داری بچهای مردم ناامید میکنی ها از این رویاها. من میگم تو 32 سالگی ناامید بشی بهتره یا 18 سالگی؟ اگه 18 سالگی از این رویاها ناامید شدی، میری یک فکری برای خودت میکنی، ولی تو 32 سالگی چیکار میکنی؟ از پنکه حلق‌آویز میکنی خودتو. دانشجوی دکتری ما در دانشکده حقوق، دکترای حقوق گرفت، صبح اومدم تو دانشکده دیدم عکس زدم به دیوار، فکر کردم که این چیز قبول شده مثلا المپیادی چیزی، دیدم نه فوت کرده، چون این دکتری حقوق دانشگاه تهران رو برداشته برده اون دانشگاه آزاد، دو واحد بهش درس ندادن، برده سراسری یه واحد بهش درس ندادن، برده پیام نور گفتن ساعت 8000 تومان میخوای بیا، اونم دو ساعت در ماه. بعد هر جا برده دیده اه تمام این تشویقایی که ما استادا کردیمش تو این 12 سال الکی بود، ما هی بادش کردیم که بارکلا استریت برو، تو الان فوق لیسانسی، دکترا بدون کنکور قبولی، برو هی بادش کردیم. این فهم کرد همینجوری که ما بادش میکنیم جامعه همینجوری بادش میکنه. دو واحد بهش درس ندادن، عکس ترهیمش بود دم دانشکده. چرا پدر مادر اینا متوجه نیستن؟ حقوق دانشگاه تهران تازه رتبه زیر 10، نه بچه‌ها شما با رتبه موبایلی.
متشکرم.
خب دست بردارید، دست بردارید از این رویاها و دست بردارید از این مسیر، یک فکر جایگزین بکنید. فکر جایگزین روشنه،
انتخاب چهارم پیشنهاد شماست.
انتخاب پنجم، برو از این بازی بیرون، تو اینجا شکست خورده ای، عدد رقم نشون میده که تو شکست خورده ای.
خیلی متشکرم. یه موقعی واقعیت شاید برای شنونده الان تلخ باشه، اما واقعیته، واقعیت رو باید پذیرفت. نکته مهم واقعا همینجاست. آقای دکتر بوجدانی، حضرت عالی هم از راهکار بگید، من میخوام از این به بعد تایم رو رعایت کنم، 3-4 دقیقه که زود بتونیم همه دوستان حداقل صحبت اصلیشون رو کرده باشن.
بله چشم. خب ببینید والدین عزیز، خانواده های عزیز و داوطلبین عزیز، اگر احیانا به کسی میخواید مراجعه بکنید که توی این فرایند انتخاب رشته که در واقع یک فرایند حرفه‌ای کمک کردن برای یک انتخاب درسته، اگر به کسی مراجعه کردید که نگاه مکانیکی داشت، یعنی مثل یک نرم افزار میگه رتبه چند، دانشگاه کجا، رتبه چند، نمیدونم رشته کجا، اینجا نگران بشید.
اینه یه فرمول که بذاره آره، تو سیستم بگه اینها این کامپیوتر گفت این دیگه.
من حتی گاهی اوقات بعضی بچه‌ها خب تو حوزه روانشناسی مشاوره یا رشته‌هایی که مرتبط هستن تحصیلات تخصصی دارن، میان میخوان این کار حرفه‌ای یاد بگیرن، باشون که صحبت میکنیم من میگم اصلا دنبال نگاه مکانیکی نباشید. اینی که مشاور انتخاب رشته کسی نیست که شما یه عدد بهش بدی یه رشته بهت بده، یه عدد بهش بدی یه دانشگاه بهت بده. بس نکته اول، اگر چنانچه دیدید با این نگاه کسی داره با شما برخورد میکنه، اون منتظره که سری یه ربع 10 دقیقه تمام بشه، سری نفر بعدی بیا تو یک خورده ای ازش پول بگیره. بس بنابراین ببینید، قدم اول اینه که برای انتخاب رشته وقتی اقدام میکنید، به جایی که اقدام میکنید، به شخصی که دارید مراجعه میکنید، ببینید واقعا داره به شما کمک میکنه که شما استعدادهاتو بشناسی، علاقهات رو بشناسی، داره متناسب با اینها داره پیش میره، یا اینکه مکانیکی و همینجوری عدد به عدد مثل یک تابه داره عمل میکنه، شما رتبه رو بهش میگی یه رشته بهت میگه. این یه نکته. نکته دوم، تا زمانی که من همیشه به خانواده‌ها و بچه‌هایی که دارن کار میکنن میگم تا زمانی که از بین تمام این رشته‌ها حداقل 10 تا رشته رو اولویت بندی نکردی، اینها رو خوب راجبشون شناخت کسب نکردی، دست به انتخاب نزن. ببین آخه کسی که میاد برای انتخاب رشته، من بهش میگم چند تا رشته میشناسی، یک رشته رو داره نام میبره، این فردا هیچ تضمینی وجود نداره بره دانشگاه اسم رشته دوم رو بشنوه بعد بگه ای این رشته هم وجود داره، این رشته هم این کار رو میکنه. ما خیلی میبینیم در بچه ها. من به خانواده ها و بچه ها میگم حداقل 10 تا اولویت رو، یک، اگه نشد دو، اگه نشد سه، اگه نشد 4، مشخص بکنید. اگه اینو مشخص نکنید، با یک انتخاب یا دو انتخاب دست به انتخاب میزنی، هیچ بعید نیست که شما به مشکل برخورد بکنی، یعنی وقتی پیش میری میبینی که با چالش مواجهی. بس بنابراین اینم یه نکته است. نکته دوم اینه که متناسبه. ببین ما همیشه میگیم که تو رشد تحصیلی و شغلی، تو موفقیت تحصیلی و شغلی پژوهش‌ها اثبات کردن 4 عامل در موفقیت تحصیلی و شغلی تاثیرگذاره. یعنی این 4 تا عامل، یکی از عامل‌های اصلیش اینه که ما مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل مسئله داشته باشیم. مهارت تصمیم‌گیری و حل مسئله یعنی اینکه من مبتنی بر واقعیت‌های موجود تصمیم‌گیری کنم. من نتایج تصمیمات خودم رو بتونم با یک درصدی پیش‌بینی کنم. الان تلاشی که اینجا همه دوستان و کارشناسان عزیز دارن میزنن و این هیجانی که تو صحبت هست، این نگرانی که وجود داره، برای اینکه این واقعیت رو روشن کنن. ما میگیم که در موفقیت تحصیل شغلی یکی از 4 آیتم اینه که شما بتونی بیای توی این انتخابی که داری انجام میدی مهارت تصمیم گیری و حل مسئله داشته باشی. مهارت تصمیم گیری مبناش حل مسئله است. حل مسئلهش مبناش اینه که من بتونم پیش بینی کنم این کاری که دارم انجام میدم چه اتفاقی خواهد افتاد. پس بنابراین دقت بفرمایید والدین عزیز، یک، اگر چنانچه شخصی داره با شما مکانیکی و کاملا فرمولی عمل میکنه نگران بشید. کسی که با شما 10 دقیقه یه ربع صحبت نمیکنه، 4 تا سوال راجع به ویژگی های شخصی شما، راجع به اینکه شما تو چه محیط های احساس آرامش داری، با چه آدم های، اصلا شما دوست داری با موجودات زنده کار کنی، دوست داری تو آزمایشگاه باشی، دوست داری با انسان ها ارتباط بگیری، آیا اینا رو ازتون میپرسه یا نه؟ اینی که شما وقتی هدایت تحصیلی انجام شد، اومدی گروه انسانی، اومدی گروه علوم ریاضی فنی، چه چیزایی رو می‌خواستی؟ اگر اینها رو از شما سوال نپرسیدن و اینجوری برخورد کردن، از اون طرف خودت هم تو دامنه انتخابات با یکی دو تا انتخاب مردود مواجهی، اینها نگران کننده است.
خیلی ممنونم. من فقط این نکته رو بگم، یه اطلاعی به من دادن، چون این سوالات انقدر در واقع زیاد بوده، یه تصمیمی گرفته شده که انشاءالله ما هفته آینده هم در همین ساعت این موضوع رو ادامه خواهیم داد با همین مهمانان انشاءالله، اگر که قبول بکنن خدمتشون باشیم.
و جان خانه عروس راضی، خانه داماد
اختیار
خانه داماد راضی.
و بعد سوالات دستبندی خواهد شد که میذاریم برای اون تایم. فقط یه نکته خیلی مهم که آقای دکتر حسینی هم اشاره کردن در رابطه با اون سوالای غلط، در واقع خیلی سوال شده، خیلی یعنی حجم وسیع اونه، یه چند تا نکته هم حالا من قاطی صحبتام خواهم پرسید. آقای دکتر جمالی شما بفرمایید نکاتتون رو و بعد من خواهم پرسید.
عرض کنم به خدمت شما که این دوستانی که انتخاب رشته میکنن چند دسته هستن. یه از دسته هستن که البته همشون هم محترمن و همشون هم دارای ارزش و محترم هستن و وجودم دارن دیگه. یه سری میگن که آقا ما سربازی نریم، امسال مثلا با سربازی بریم، یه رشته ای تو دانشگاه بریم که سربازی نریم. اما با واقعیت ها دیگه صحبت.
بله.
یه گروه دیگه هستن که میگن چون که کاری ما نداریم، شغل نداریم، چیکار کنیم ما؟ حالا بریم درسی بخونیم. یعنی چی؟ یعنی دانشگاه ما مشکلات به جای اینکه حل کنه، مشکلات رو چیکار میکنه؟ به تأخیر میندازه. یعنی چی؟ یعنی مسئله حل نمیشود، صورت مسئله چی میشه؟ پاک میشه. یعنی مشکلات هی میره چیکار کنه، هی مشکلات رو چیکار میکنه، هولش میده به سمت چی؟ جلو جلو جلو. و اینا بحران های اجتماعی، چند تا بحران هایی که نام میبرن و تهدید هست. یکی از بحران ها بحران آموزش عالیه، یعنی از بحران هایی که بحران فارغ التحصیلان آموزش عالی که مهم. موضوع دیگه اینه که آقا من سر کارم، الان به قول من رو الان لیسانس، ولی الان اگه فوق لیسانس بشم ارتقا پیدا میکنم، حقوقم میره بالا، نمیدونم اینام هست.
دقیقاً
الان هر رشته ای هم باشه، مثلا میگه آقا فلان اداره هر رشته ای که شما بیاری، به قول معروف میگن آبیاری گیاهان دریایی هم شما اگه فوق لیسانسشو بیاری ما قبول میکنیم. هست دیگه، اینم غلطه ها. یعنی اینا
این اصلا سیستمیه که واقعا توی موضوع اداری ما وجود داره به واقعیت. و آخرش هم با همین رشته ها، با همین مدارک تکمیل میشه، ارتقا پیدا میکنه، حقوقش هم زیاد میشه. اینم هست.
این غلطه. ولی خب اینا همه محترمن دیگه، من خدا نکرده نمیخوام کسی رو نفی کنیم یا رد کنیم. یه گروه دیگه هم مثلا آقا علم برای علم، یعنی هستن که مثلا توی رشته های خاصی میرن، رشته های نظری، همه این موضوعات هست. اما من برای این دوستان میگم که یک، مدرک گرفتن الزاماً به معنای باسواد شدن نیست. این یک. بس مدرک، کسی که مدرک بگیره این به معنای نیست که باسواد بشه. دو، عمده کسایی که تاثیرگذار هستن کسایی هستن که مدرک ندارن، یعنی کسایی که دارن پول در میارن. حتی همین دوستانی که همین شیادایی که تو حوزه انتخاب رشته هستن، خوب دارن پرزنت میکنن، خوب دارن صحبت میکنن، 4 تا کلمه انگلیسی به کار میبرن، لغات لاتین به کار میبرن، اینا اصلا مدرک دانشگاهی ندارن.
بعد اونا میگن که اونا هیچی نمیدونن در واقع،
یعنی همه هم زیر سوال میبرن. موضوع دیگه که شما نگاه بکنید، توی کشورهای موفق، مثلا توی حالا یکی از کشورهای آمریکای شمالی، موقعی که میخواد شما میرید اونجا، کسایی که میرن مدارکی که گرفتن از برخی از این مؤسسات اینجا چیکار میکنن؟ اصلا مدارک شما توجه نمیکنن، به مهارت شما توجه میکنن. یعنی بسیاری از این مدارکی که میگیرن تو برخی از این مؤسسات که ارزش آکادمیک نداره، ارزش دانشگاهی نداره، موقعی که میمرن اونجا اونا ارزش علمی بهش میدن. چرا؟ چون که شما داره اون چی هستی؟ تجربه و مهارت هستی. یعنی چی؟ یعنی اگر که من سر یکی از کلاس ها
ارزش مهارتی داره،
ارزش مهارتی داره، بله ارزش مهارتی داره و رتبه علمی بهش میدن، یعنی جایگاه بهش میدن. مثلا شما میبینید گرید فوق لیسانس میگیر، گرید لیسانس میگیر، یعنی اینطوری بهش میدن. ببین یه مثال بزنم،
یه نکته من بگم، چون شما دارین شفاف میگین، سازمان فنی حرفه‌ای خودمون
بله
مدرکش به جاهای خیلی، یه جاهایی که نه توی دنیا معتبره و این خیلی اتفاقی
بله مجرد. الان یکی از سازمان فنی، سازمان مدیریت صنعتی، موقعی که آقای رضا نیازمند دهه 40 سازمان مدیریت صنعتی رو با الان علی نقی عالی خان اینا تاسیس میکنن، یک کلمه به کار میبرن، یک کلمه توسعه مدیریت. شما برید بسیاری از رشته هایی که داره میده که مدرک آکادمیک دو تا رشته داره میده دیگه، بقیه رشته هاش مدارک مهارتیه. شما نکنید سطحشون از بسیاری از مدارک دانشگاهی چیه؟ بالاتر. ببینید سر یکی از کلاس ها
بچه یک دقیقه شما بفرمایید، آره. میخوام زود بحثو بچرخونم.
اومدن بحث رشته حسابداری شد، اومدن گفتن آقا حسابداری که رشته پرطرفدار، گفتن آقا حسابداری خوبه یا نه؟ گفتم اصلا حسابداری رشته خوبی نیست. گفتن چرا؟ گفتم که بسیاری آدم ها هستن که دکترای حسابداری هستن بیکار، از اون طرف هم بسیاری از آدم ها هستن که اصلا رشته حسابداری نرفتن بخونن اما دارن سر و دست براشون میشکنن. یعنی چی؟ یعنی ما لیسانس، فوق لیسانس، دکترای حسابداری داریم اما حسابدار به معنای واقعی چی؟
نداریم.
به همین خاطر دوستانی که میخوان انتخاب رشته کنن، خوب تو اون حوزهشون چیکار کنن؟ مهارت کسب کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. توی این صحبت‌هایی که حالا شده بود، یه افرادی هم نظر بر این دارن، میگن که خب بس ما بیایم این رشته رو انتخاب کنیم، هر رشته‌ای چهارم و پنجم هم نمیشه، ششم و هفتم و هشتم و دهم شاید باشه، و اون مدرکه رو بگیریم و بعد حالا بیایم موازی کار خودمون هم پیش ببریم که هر دو رو داشته باشیم. نظرتون چیه؟
اولا در مورد این سازمان استخدامی که آقای دکتر فرمودن که بریم مدرک بگیریم حقوقمون زیاد بشه، این هست ولی خیلی کما.
این برای افراد شاغله که
نه خب بگم تو نظام داری خیلی کما. یعنی فرض کن شما فوق لیسانس ته بکنید دکترا، خیلی حقوقت جابجا نمیشه، ولی شما لابی کنی مدیر بشی خیلی حقوقت جابجا میشه. ترجمه میکنین؟ مثلا فرض کن اگه داری 5 میلیون حقوق میگیری، فوق لیسانس ببری 5 و نیم 6 میشه، اگه داری 10 میگیری فوق لیسانس ببری 11 میشه. خیلی تحول اساسی نیستا که موتیویشن این باشه که تو بری چی. اینم که میان خب مدرک میگیرن، دلش که خب آسون میشه مدرک گرفت، میشه دانشگاه آزاد کم پول داد مدرک گرفت. خب میگه خب حساب کتاب میکنه، میگه ما 1 تومن زیاد میشه، ما جمعنم 10 تومن به دانشگاه آزاد میدم، 10 تومن از 100 تومن کمتره، برم بگیرم. در این حد است. اینه اصلا مدرک گرایی، این دلیل مدرک گرایی نیست واقعا. خب دلیل اصلی مدرک گرایی این تصورات مردم، رؤیایی که ساخته شده از دانشگاه، از مدرک و امثال هم. کی ساخته؟ دانشگاه پولی، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه پولی و خصوصسازی آموزش این کار رو با مردم کرده. یعنی آمده یک، شما هم پیچ تلویزیون رو باز کنید، به شبکه آموزش، به شبکه مستند، ببینید چی داره میگه، ببینید داره چه تصوری از مدرک رو و تحصیل رو و کنکور رو در ذهن مخاطب جا میندازه. تو خیابانه را برید ببینید بیلبورد چی میبینید؟ مؤسسات کنکور دیگه، اونا دارن چی رو تقویت میکنن؟ رؤیای این که دانشگاه رفتن یعنی موفقیت. توجه میکنید؟ یه دفعه من میگفتن که تو که خودت رفتی دانشگاه، توجه میکنید؟ چرا مردم میگن نه دانشگاه؟ بذار داستان خودمو بگم. من رتبه 20 کنکور شدم. همه شما رتبه 20 کنکور میشدید میرفتید چی؟ حقوق دیگه. نمیرفتید حقوق، میرفتید دانشگاه وزارت خارجه دیگه. نمیذار برخط من روانشناسی دیگه، ولی من رفتم علوم سیاسی. خانواده‌ام به من میگفتن که بابا داداشت رفته شریف، فلان شده، دکترا شده، کانادا رفته، فلان رفته، تو کجایی؟ من گفتم که نه حقوق دوست دارم، نه دانشگاه وزارت خارجه دوست دارم، نه من علوم سیاسی دوست دارم. ترجمه کنید، اگه اینی پاش بیا دانشگاه با رتبه 1 کنکور پاش برو علوم سیاسی، ها اون وقت من به تو میگم آره تو درستی، تو داری حرف درستی میزنی. خب
ولی تو که داری نگاه میکنی به این که رتبه 5000 من به کدوم یکی پولیه میخوره، تو که در دنبال علاقت نرفتی که. این چه ادعایی داری میکنی؟ تو دنبال اون رویای رفتی، اون رویایی که ساختن از پول آینده. خب و آقای دروغه، همچه چیزی وجود نداره. چجوری وجود نداره؟ سطح اشتغال کشور چک کنید.
آی دکتر یک دقیقه پایانی شما هم هست، در واقع جنبندی هم بفرمایید که بعد دوستان هم یک دقیقه.
سطح اشتغال کشور چک کنید. سطح اشتغال کشور میگوید که آن کسانی که رفتند مدرک گرفتند هیچ شغلی گیرشون نیامده، یا گیر اومده تو رشتهشون نبوده، یا اگه تو رشتهشون بوده خیلی خیلی درآمد پایینی داره. خب این روشنه دیگه. خب اگر این روشنه، چرا جامعه قبول نمیکنه؟ چون جامعه هنوز شکست نخورده. کی تو قبول میکنی؟ کی حرفای منو قبول میکنه؟ کسی که 7 سال پشت کنکور مونده، کسی که 32 سال است و الان کار نداره، یه حرفای منو قبول میکنه. ولی آقایش دیره،
عمرو داره در واقع از دست
تو از دست دادی. توجه میکنی؟
خیلی متشکرم.
جنبندی من این است، اگر رویاها را کنار نگذارید اتفاقا شکست میخورید. ترجمه فرمایید.
به سمت رویاهامون بریم و رویاهامون واقعی نگاه.
این رویاهایی که ساختن رو باید بریزی دور. اگر دائما به این رویاهایی که آموزش عالی پولی برای شما ساخته توجه کنید، حتما شکست می‌خورید.
خیلی متشکرم آقای دکتر وجدانی، در خدمتی.
خواهش می‌کنم. صحبت
پایینی از رسانه.
ببینید خانواده‌ها خیلی نگرانن. نگران اینن که در جامعه ما به لحاظ شغلی بچه‌هاشون مشکل دارن. نگران اینن که شاید الان بشه با یک انتخابی خودشون از این مهلکه نجات بدن و این اتفاقات داره رقم میخوره. ولی واقعیت اینه که من میخوام یکی دو تا نکته رو اینجا خیلی سریع اشاره بکنم. خانواده های عزیز، ببینید نگرانی شما و مشکلاتی که در جامعه به لحاظ شغل، به لحاظ تحصیل کرده ها وجود داره هست، واقعیتیه که هست. اما در کنار تمام اینها آسیب های جدی در این حوزه میتونه دامنگیر بچه ها بشه که بهش توجه کنید. تعداد بچه هایی که به من مراجعه میکنن یا به افراد دیگه مراجعه میکنن، وقتی صادقانه میشینیم تو جلسات مشاوره باشون حرف میزنیم، میگن ما برای فرار از خانواده و شهرمون داریم انتخاب رشته میکنیم. ما بچه هایی رو داریم که داره میره یه جایی که اینجا نباشه، به خاطر اونجا نمیره، میخواد اینجا نباشه.
دلایل در واقع اصلا غیره.
ببینید این اتفاق داره میفته. من میخوام بگم که خانواده های عزیز، ما یه مقداری، من به تمام دغدغه های شما، کل زندگی شما این آینده بچه ها شده، این قابل احترامه. اما ببینید بچه ها به خاطر فرار از این مسئله نرن. بشینید جدای از این که پیش چه مشاوری برید یا نرید، همین امشب که دیر فردا بشینید یک ساعت با هم صمیمانه صحبت کنید، با هم دیگه راجع به رشته ها به توافق برسید.
خیلی متشکرم آقای دکتر جمالی.
و عرض پایانی بنده اینه که بیشترین تعداد بیکارا کسانی هستن که در آموزش عالی تحصیل کردن. یعنی ما تو حوزه متخصصین، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، بیشترین سرانه چی رو داریم؟ بیکار رو داریم. این یکی. دو، اینکه خانواده ها متناسب با شرایط امروز فکر کنن، یعنی بچه ها رو در نظر بگیرن، جامعه رو در نظر بگیرن، فشار نیارن. و نکته پایانی عرض بندم اینه که آقا جان دانشگاه میری باید به کار فکر نکنی. اینطوری نیستش که اگر من این رشته رو خوندم حتما شغلش متناسبی باش انتخاب میکنم. مهارت، 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 تجربه، تجربه، تجربه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و محترم که ما رو دنبال کردید، پرداختیم به انتخاب رشته کنکور و موضوع دکان کاسبی و مسائل مختلف تو این هیته. یه صحبت جامعی شد از اون مسائل آموزشی و نظام آموزشی و اشکالات و مسائلی که داره، تا به این که واقعا انتخاب رشته درست، اون انتخاب رشته‌ای که علاقمندی بهش وجود داره، نه اون انتخاب اول، انتخاب چهارم. به خاطر اینی که به قول آقای دکتر حسینی، اگه رشته در واقع رتبت به اندازه شماره موبایله عددش، خلاصه زیاد به این فکر نکنی که حتما باید اون پزشکی رو بزنی که عملا با شکست مواجه بشی. خیلی ممنون از این که ما رو همراهی کردید. از آقای دکتر مجید حسینی، آقای دکتر مهدی وجدانی و آقای دکتر محمدرضا جمالی هم بسیار سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردن. ان شاء الله اگر عمری باقی بود، هفته آینده هم در همین ساعت و همین روز همین مبحث رو با حضور دوستان ادامه خواهیم داد. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. این برنامه هم تقدیم بزرگ خدمتتون شد. به اتفاق همه همکارانم، جناب فرهاد نبی عزیز تهیه کننده محترم برنامه، سید امیرحسین صداقایی و آقای تعالی عزیز صدا بردار محترم و همه دوستانی که همراهی کردن، من هم علی مسعودی خدمت شما بودم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. برنامه خیابان فرصت رو شنیدید، امیدوار هستیم این برنامه تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. با ما همراه بمانید در این نوبت از برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو دارم. از تهران رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد توجهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30000 10 35 و تلفن گویای 28